وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالی که امروز داریم یک سؤال اقتصادی مهم و معروف است، اون درباره مسئله ارزش اضافی است. سؤال میکنن ارزش اضافی چیست و آیا اسلام نظریش و موضعش در برابر مسئله ارزش اضافی کدام است؟ بنابراین ارزش اضافی چیست و موضع اسلام در مقابل این مسئله چگونه است؟ برای روشن شدن این مطلب ما باید چند تا بحث رو با دقت تعقیب کنیم. اول بریم سراغ اصل مسئله ارزش اضافی، مفهومش ببینیم چیه و اون کسانی که گفتن منظورشون از این اصطلاح کدامه. بعد برویم ببینیم منطق اونها درباره ارزش اضافی، مبتکرین و مبدعین آن منطقشون چیه. پس اول تعریف ارزش اضافی، بعد منطق اونها درباره این ارزش. سوم بحث کنیم که اسلام در این زمینه چه موضعی دارد. چهارم بحث کنیم که آیا منطق اونهایی که ارزش اضافی را ابداع کردن قابل قبول هست یا نیست. این چهار تا مطلب: تعریف ارزش اضافی، منطق اونهایی که ابداع این اصطلاح کردن، موضع اسلام در این زمینه و منطق عقل در این باره چگونه حکومت می کند. و اما معنی ارزش اضافی، ارزش اضافی در یک جمله کوتاه عبارت است از تفاوتی که در میان مخارجی که برای ایجاد یک کالا و هزینه هایی که برای ایجاد یک کالا، اما از مواد اولیه و استهلاک ابزار تولید و مزد کارگر به کار رفته است، با اون چه در بازار به فروش میرسد، تفاوت بین این هزینه ها و فروش بازار، این تفاوت رو میگن ارزش اضافی. و این از ابداعات و به اصطلاح شاهکارهای آقای مارکس. حالا با یه مثال می شود کاملا این رو مشخص کرد. شما می خواهید پارچه تولید کنید. در اینجا ملاحظه می کنیم باید سه تا خرج کنید: مواد اولیه که پنبه است بخرید، مزد کارگر بدهید، استهلاک ابزار تولید رو حساب کنی. این سه تا اضافه به هم میشه. مثلا شما 50 تومان برای پنبه میدهی، 50 تومان مزد کارگر میدهی، 20 تومان استهلاک کارخانه میدهی، شو چند تومن؟ 120. چند اندازه شما پارچه تولید کرده ای؟ 5 متر پارچه تولید کرد، 6 متر پارچه تولید کرد. 6 متر پارچه روی این حساب مخارج می شود چند؟ متری 20. اما در بازار هرگز 20 تومان فروش نمی‌رود، بلکه اون کسی که ابزار تولید رو در اینجا ایجاد کرده 5 تومانم مثلا برای خودش روی اون میکشد و 25 تومان میگیره. پس ما وقتی حساب میکنیم میبینیم این 5 متر پارچه 50 تومان، این 6 متر پارچه 50 تومان پول مواد اولیه برداشته، 50 تومان مزد کارگر برداشته، 20 تومان استهلاک کارخانه برداشته، مجموع شده از 120 تومن 6 متر پارچه تحویل داده 20 تومن. اما این صاحب صنایع 5 تومن هم برای خودش روش میکشه 25 تومن. این 25 منهای 20 مساویس به 5، این 5 تومن ارزش اضافی است. این معنی ارزش اضافی، تفاوتی که قیمت بازار، قیمت کالا در بازار دارد با مجموع مواد اولیه و مزد کارگر و استهلاک ابزار تولید، تفاوتی که اون قیمت بازار با این مجموع دارد، اینو میگن ارزش اضافی. یا صحیح‌تر اگر بگیم اضافه ارزش، یعنی اون اضافه ای که در ارزش پیدا کرده، حالا معروف به ارزش اضافی شده، ولی اضافه ارزش واقعا، اضافه ارزش، این معنی ارزش اضافی است. حالا مارکسیست ها به کلی محکوم می کنند ارزش اضافی را و می گویند غیر منطقی است، ظالمانه است، دزدی بزرگ تاریخ بشر همین ارزش اضافی است. و عقیده دارند این باعث فاصله طبقاتی می شود، برای اینکه بنده صاحب کارخانه وقتی این ارزش اضافی را داشته باشم و روی هم متراکم بکنم، فاصله من به کارگر هی بیشتر می شود، من میشوم این طرف سرمایه دار گردن کلوف، با اون هم میشه کارگر گردن باریک ضعیف. بجوان این باعث استثمار است، این باعث فاصله طبقاتی است، این باعث تقسیم جامعه به یک قطب ثروتمند و یک قطب فقیر است. این هم منطقی که اونها در این زمینه دارن و روی این حساب میخواهند بگویند ابزار تولید هیچ سهمی نداره جز سهم استهلاکش، و به تعبیر دیگر میگن ابزار تولید حق بقا دارد، یعنی فقط حق داره بمونه. به این معنا اگر یه ابزار تولیدی هست که در عرض 10 سال به کلی از کار میفته، در هر سال حق دارد 1/10 پولشو بگیره، یعنی این کارخانه 1,000,000 تومان میارزد، در 10 سال مستهلک و نابود میشود، سالی 100,000 تومان پول استهلاکشو بده، بعد از 10 سال تمام پولشو دادی، کارخانه هم نابود شده است، به کلی قراضه از کار افتاد. فقط حق داره بمانه ابزار تولید، بیش از آن حق نداره. به تعبیر دیگر استهلاکشو میدین، کرایم اگر حساب کردی کرایم همون پول استهلاک، نبیشتر. اگر بیشتر از پول استهلاک اجاره دادی، کرایه دادی، اون هم چی میشه؟ همون ارزش اضافی شامل حالش میشود. خب این معنا خیلی روشنه، بحث نداره. پس معنی ارزش اضافی رو دانستیم، دلیل بر محکوم بودنش رو هم دانستیم. اینا عقیده شون این است، اون چه ارزش به کالا میدهد کاله، مواد اولیه هم روش کار شده، اون پنبه رو هم روش کار کردن که قیمت پیدا کرده، پس اونم کاره. ابزار تولید هم روش کار کردن که ابزار تولید شده، پس مجموعه کارهای انجام شده قیمت کالا را تعیین می کند. کاری که روی ابزار تولید انجام دادید، کاری که روی مواد اولیه انجام دادید، و کاری هم که کارگر فعلا کرده، اون ماده خام را تبدیل به این پارچه نموده است، مجموع اینها می شود قیمت کالا. اما شما گردن کلوف میخوای چه اضافه بر این بگیری؟ چه کار کردی؟ چی؟ این درست. خب تا به اینجا پاسخ دو سوالو دانستیم، و اما بریم سراغ موضع اسلام در مقابل این مسئله. در اینجا نگاه میکنیم میبینیم در اسلام یه اموری هست که با این ارزش اضافی سازگار نیست، و ما اینها رو در فقه اسلام نمیتوانیم انکار کنیم. حالا توضیح و منطق اسلام بماند، اصل موضع اسلام رو بدانیم. در اسلام برای ابزار تولید حقی هست، نمیگم این حق چقدره، این چقدرش بمانم، ولی اجمالا حقی هست. فقهای ما همه مزارعه رو قبول دارند. حالا چرا مزارعه رو بیاییم به صورت یک به قول بعضی فئودال مثال بزنیم؟ بنده یک کشاورزی هستم، 30 سال زحمت کشیدم و باقی را پرورش دادم، زمین و قناتی را آماده کردم. من کشاورز، نه من فئودال. حالا پیر از کار افتادم، میخوام اینو بدم زحماتم رو به یک کشاورز جوان، یه چیزی هم سالیانه به من بده. نه زمینش استهلاک داره که پول استهلاک بدهد، نه درخت ها استهلاک دارد که پول استهلاک بدهد، و نه چیز دیگر. اما آیا بنده حق دارم که یه چیزی بگیرم؟ من کشاورز پیرمرد از کار افتاده، چرا همیشه به اون صورت مطرح میکنی؟ این صورت چرا هم مطرح کنی؟ بنده میخوام مزارعه بدم، بح میخواهم بدهم به شما، شما یک کشاورز جوان مشغول کار بشید و در عرض سال هرچه درآمد پیدا کرد 9/10 مال تو، 1/10 مال من. حد اکثر رو به شما میدیم، حد اقل. ما در حدش بحث نداریم، در اصلش بحث داریم، و خیلی مقالطه ها در این حد و اصل پیدا می شود. ما حد رو میبریم روی 1/10 فرض کنید، و شخصا میبریم توی کشاورز پیرمرد از کار افتاده، زمین رو زحمت کشیده، به جای اینکه شما کشاورز جوان بیایید و مشغول بشید از صفر شروع کنید، روی زمین آماده مشغول کار می شوید. بله، اسلام می گوید، نمیگم مزارعه منحصر به اینه، در یه شکل روشنی مطرحش می کنم که دستاویز نباشد. عرض بنده این است، این مزارعه که سهمی برای وسایل و ابزار تولید قائل شده ایم، اسلام می گوید سهمی عادلانه در اینجا. اگر باغ باشد مساقات اسمش، اگر زمین کشاورزی باشه مزارعه اسمش است، اگر هم سرمایه دیگری باشه، کسیست سالیان دراز زحمت کشیده از کار افتاده، حالا این پولش آمده تبدیل به ابزار تولید کرده است و به دست شما داده جوان مشغول کار، و از این ابزار تولید میخواهد سهمی ببرد. اینو میگیم مزاربه. تجارت میخواد بکنید، این پولی که درآورده است مدت زیاد پولو میده به دست شما، حالا شما هم تجارت میکنی با این سرمایه، 9/10 مال تو 1/10 مال او، 19/20 مال تو 1/20 مال او، 99% مال شما 1% مال او، چیکار به حدش دارید؟ اصلش رو بحث کنید. در اسلام مضاربه هست، حدودش بمانه، مزارعه هم هست، مساقات هم هست، اجاره هم هست. چیزی داریم به نام اجاره؟ همه کجا این تعریف الوسیله؟ بیارید یه تعریف الوسیله تا من نشونتون بدم. چرا هم چرفی میزنید شما؟ ابدا این تعریف الوسیله، یک دونه تعریف الوسیله بیارید تا الان من باب مزارعه رو و مزارعه رو و مساقات رو در تحریر الوسیله به شما نشان بدم. این از اجماعیاته. تعجبم حالا بعضی ها میان یه توجیهاتی برای مزارعه و مزارعه میکنن، یه بحث دیگر. اصل این مسئله از مسلمات فقه ماست. تحریر الوسیله ما حاضر الان من به شما نشان بدم، بابشون مفصل در باب مزارعه و مسارقات و مزارعه ایشون دارم و همچنین بحث اجاره. اگر به عرضم دقت فرموده بودی جواب شما در عرض من بود. مزاربه، مزارعه، مساقات. مزارعه و مساقات اون مربوط به زمین، اما مزاربه سرمایه گذاری است. فقط مال تجارت نیم. بنده سرمایه، بنده پول به شما میدم، شما میری کارخانه میزنی اینجا، اونم مزاربه است. میدونم پول من به شما میدم، میروی در اینجا یه دامداری درست میکنی، میری در اینجا یه کارخانه درست میکنی، پول از من، کار از شما. مگر حتما پول رو باید بردارن روش تجارت کنن، پول رو برمیدارن دستگاه تولید اینجا میزنن. اگر بنده پول بدهم و شما هم بردارید و روش معامله کنید، معامله حتما به صورت تجارت لازم نیست باشد، بلکه ممکنه به صورت این باشد که شما سرمایه گذاری در یک رشته صنعتی کنی و در این سرمایه گذاری که می کنی سهمی عائد شما می شود و سهم عادلانه هم عائد من می شود. اینم مزاربه است، اینم داخله در مزاربه است. مزاربه یعنی سرمایه گذاری کردن برای امور تجاری یا تولیدی. امور تولیدی و تجاری هر دو مزاربه است. حاجی فرمودی احسن باشه باشه، بنده پولی دادم، شما دستگاه تولیدی اینجا زدی و درآمدی که پیدا کرد 99% مال شما و 1% مال من. خب دقت کنید عرضمو، من در این بحثی که می کنم از شما خواهشی که فقط دارم یه مطلب این است که اساس و فتاوای امام در اینجا که مطابق اتفاقا ایشون فتواشون در این مسائل هم این فتاوای مشهور فقه هاست، اساس در این قرار بدیم و بحث رو هم بیاریم به شکل یک بحث علمی جنبه احساساتی به مسئله ندیم و مسئله رو به صورت علمی و منطقی تمامش کنیم نه به صورت احساساتی. چرا؟ چون بس یه بحث منطقی است و ما میخواییم ببینیم اسلام چه میگه و منطق چه میگوید و فتاوای فقها و امام چیست و مطابق اون جلو برویم. نمیخواییم یک سلسله بحث هایی بکنیم که جنبه احساساتی داشته باشد و منهای این جنبه ها باشه. توجه دارید؟ و باز خواهش میکنم در این میرسم آقا فرق ربابم میرسم تمام بحثار میرسم اینا رو همش تو ذهنم. توجه دارید؟ و خواهش دیگم که دارم این است که توجه کنید در این مسائل و در هر مسئله پیش داوری ها رو بذارید کنار. یعنی بنده قبلا یه داوری کردم، یه تصمیم گرفتم، حالا میخوام بچسبم اینو به کرسی بنشانم، دنبال دلیلش میگردم. نه، پیش داوری نداشته باشید، دنبال دلیل باشیم، ذهنمون خالی کنیم از همه چیز، ما باشیم و منطق، ما باشیم و دلیل. نه یه روز ده روزم خواستید اینجا بحث میکنید. خب تا به اینجا این دو سه مطلب روشن شد، اما مهم این قسمت چهارم است که باید روشن بشه. تمام بحث متمرکز در اینجاست. این آیونی که قائل به ارزش اضافی هستند میگن ارزش اضافی دزدی بزرگ است، حق کارگر از بین بردن است، باعث استثمار است، فاصله طبقاتی ایجاد میکند، ظلم است، نظام سرمایه‌داری ایجاد میکند الاخر. پس چه کار کنیم اینو به کلی حذف کنیم؟ وقتی حذف شد دیگه نه استثماری هست و نه طبقاتی و نه نظام سرمایه‌داری و نه امثال اینها، و اصولا ارزش مساوی است به کار، و این چنین شخصی کاری در اینجا انجام نداره. در اینجا ما چند تا سوال داریم. آقا شما یه وقتی میخواهید روی لغت بحث کنید، یه وقت میخواهید روی ادله فقهیه، ادله فقهیه هم یه وقت استدلالی میخواهید بریم روایات و مدارکی بخونی، یه وقتی علل حساب فتاوای مشهور و فتوای امام رو مقیاس قرار میدیم، کدامش رو میخواهید؟ رو لغت میخواهید بحث کنید یا رو ادله یا رو فتاوا؟ ما فعلا بحث رو فتاوا گرفتیم، فتاوا رو پذیرفتیم، فتوای امام رو پذیرفتیم، مأخذ قرار دادیم که طبق فتوای مشهور است، و میخوام طبق نه اون کلمه موساقات رو بچسبید. اگر میخواهید این بحث مستدل فقهی بحث کنیم، اونم آماده ایم. بله میدونم لغت و منهای ادله فقهی که نمیشود معنی کنی، بریم توی ادله ببینیم این لغت چی معنی کرده مساقاتو. نمیشه همینطوری که ما بگیم یه کلمه مساقاته، بریم المنجد رو باز کنیم این مساقات یه همیشه، این که نمیشه. ما باید ببینیم این همه روایات در جایی که آیه است آیه، در جایی که اجماع است اجماع، در جایی که سنت است سنت، ببینیم مزارع و مساقات چی معنی کرده. رسیدیم به اینجا که فتاوای فقها و فتوای تحریر الوسیله اینه. عرض کردم اگر مایل باشید ما صحبت فقهیش کنیم جدا. حالا در اینجا عرض کردم چند نکته است. اولین سوال، آیا این مفاسدی که شما میگویید به وجود می آید؟ مفاسد حساب کنیم، مال نحوه توزیعه یا مال اصل تفاوت؟ یعنی حتی اگر برای ابزار تولید علاوه بر استهلاک و برای زمین و برای باغ اگر استهلاکی داره، علاوه بر استهلاک یک دهم یک صدم هم قائل بشید، بازم جامعه دو قطبی میشود یا نه؟ این به خاطر اون بوده است که تا کنون 80% دادن به صاحب سرمایه، 20% دادن به کار کرد، 95% دادن به او، 5% دادن به 99% دادن به او، 1% دادن به این. نحوه توزیع درآمد اون باعث این مسئله ظالمانه شده یا اصلش؟ اینجاست که اشتباه بزرگ رخ داده است. ما میبینیم اون چیزی که در نظام سرمایه‌داری هست و ما رو از اونجا جدا میکنه همین. در نظام سرمایه‌داری حد و حساب برای ارزش اضافی نیست. ولذا گاه می شود از مجموع درآمد یک دهم به کارگر داده می شود، نه دهم مالی است. در نظام سرمایه‌داری هیچ حدی ندارد و این استثمار و این باعث دو قطبی شدن جامعه است. این همون مفاسدی که میگید از اینجا در میاد. اما در نظام اسلامی چگونه است؟ آیا نظام اسلامی اجازه میدهد آزاد؟ اینجا همون مسئله نظارت فقیهه. فقیه میتواند کنترل قیمت ها بکند، فقیه میتواند در این تقسیم یه نرخ عادلانه میان کارگر و ابزار تولید در نظر بگیرد، چون نرخ عادلانه مانع دو قطبی شدن دو قطبی شدن جامعه و مانع استثمار و این نظام سرمایه داری بشه. پس یه دونه فرق مهم اینجا پیدا کردیم بین ما و بین اون. در نظام سرمایه داری حدی برای این مسئله نیست، اما در اقتصاد هدایت شده اسلامی که تحت نظارت قرار میگیرد و همون گونه که علی علیه السلام در فرمان مالک اشتر فرمود ای مالک باید ولیکن البی به موازین عدل و اسعار لا یجهف بالفریقین، بی باید با موازین عدل باشد و نرخ ها هم نرخ های عادلانه باشد که نه مشتری نه فروشنده هیچ کدام زیان نبینند. وقتی می فرماید مالک تو می توانی نرخ رو کنترل کنی و موازین عدل رو در اینجا رعایت بکنی به طوری که نه فروشنده و نه خریدار هیچ کدام ستم بهشون واقع نشود، آیا فقط اون نرخ رو میتواند نرخ تو بازار یا نرخ تقسیم درآمد رو هم بین کارگر و ابزار تولید به صورت عادلانه میشود تقسیم کرد؟ آیا حکومت اسلامی میتواند یه چنین نظارتی بر این تقسیم بندی داشته باشد یا حکومت اسلامی نمیتواند؟ حق این است که حکومت اسلامی میتواند این نظارت رو داشته باشد. پس ما از نظام سرمایه‌داری جدا شدیم و تمام دردسر همینجا بود. اون بدون نظام بود، این دارای نظامی است. اون بدون کنترل بود، این دارای کنترلی است. اون حد و مرزی نداشت، این حد و مرز عدلی است. این لا یجهف بالفریقین المبتاع والمشتری، این چیزی باید بوده باشد که اجحافی به هیچ یک از این دو تشکیلات نشد. یه نکته است که نگید آقا این حرف شما سر از نظام سرمایه‌داری در آورد، نه سر از اون در نیاورد، ما اینجا قدم اول جدا شدیم. یه نکته. و اما نکته دوم، برای اینکه یه جامعه‌ای حرکت اقتصادی داشته باشد باید انگیزه های حرکت تولید کرد. برای اینکه یک جامعه حرکت اقتصادی داشته باشد باید انگیزه های حرکت تولید کرد. سوال میکنه اگر شما برای ابزار تولید و زمین و باغ هیچ سهمی ولو یک صدم بیش از استهلاک البته قائل نبودید و فقط قائل بودید سرمایه حق باقی موندن داره، ابزار تولید حق باقی موندن داره و بیش از آن نه، تفاوت استهلاک رو بگیر زائد برند، بنده کارگر، شمای کارمند، آقای معلم، آقای این توانستیم فعالیت اقتصادی داشتیم، آخر سال یه پسندازی داشتیم، بنده و شما اگر ببینیم این پسنداز رو میتوانیم روی هم بذاریم، نمیگم یه نفر گردن کلوف که باز ایراد کنی نحوه کار، نخیر صد نفر آمدیم یه مؤسسه تولیدی ایجاد کردیم، یه چای آب عمیق کندیم، زراعتی رو هم زمین زراعتی رو ما آماده کردیم، یا یه کارخانه نخریسی آوردیم. بله بنده میبینم در مقابل این پولی که دادم علاوه بر استهلاک در آخر سال که میشود یه دهم یه صدم از درآمد به من میدم، آیا این سبب نمیشود که بنده و شما تشویق بشویم به سرمایه گذاری در وسیله تولید، ولو به صورت تعاونی، ولو به صورت این کارگرهای متعدد؟ این تشکیلات هم راه بندازیم و بدیم دست چهار نفر. ما کار خودمونی میکنیم در جامعه، این ابزار هم داریم دست چهار نفر، اینا هم برن کار کنن، بعد از آنی که کار کردن 90% مال اونها، 10% بذارن مال ابزار تولید. آیا این باعث حرکت میشه یا نه؟ بس اگر آمدید و جلو این کار رو گرفتید، انگیزه حرکت اقتصادی را به کلی کشته اید. چرا؟ بنده که ملا نصرالدین نیستم، 1,000,000 تومان با شما رو هم بذاریم بریم یه تأسیساتی ایجاد کنیم، سالی 100,000 تومان بگیریم، بعد از 10 سال 1,000,000 رو گرفته باشیم، همون 1,000,000 رو بعد از 10 سال بگیریم از شما. این که میشود جناب ملا نصرالدین، اونم شاید همچین کاری نمی. این که حرکت نخواهد بود. بنده فقط با ثواب شما میخوایی چرخهای اقتصاد و حرکت بیاری، یا به انگیزه های مادی و طبیعی بشر هم میخوایی تولید بکنی حرکت اقتصادی رو؟ کدام؟ پایه جامعه اسلامی فقط به قصد غربت کار میکنه، این دور از واقع بینی. اسلام میگه این جنگجویان شهید که میشن در بهشت، از اون بالای مرکب افتاد زمین در آغوش بهشت، شهید اون مقام دو. ولی در این حال همین اسلام میگوید اینهایی که رفتن جنگ اگر غنایم جنگی به دست آوردن، غنایم منقول نه غیر منقول، سهمی از غنایم منقول مال مجاهدین میدن. این انگیزه چیه؟ همش قصد قربت شما کار کن. چرا غیر قصد قربت هم میاری کنار قصد قربت؟ چرا؟ بشر مرکب است از جنبه های مادی و معنوی. شما هرگز یه بعدی نباید بیندیشی، جامعه رو فقط با قصد قربت نمیشود به حرکت در آورد، ولو این که از قصد قربت به عنوان یک عامل نیرومند و از انگیزه های معنوی به عنوان یک عامل نیرومند باید استفاده کنیم، اما تنها عامل نیست، عوامل مشروع مادی هم انگیزه است. مسئله ربا رو ایشون گفتن، شما هم فرمودید، من جدا همین آخر این بحث مطرح می کنم که این تفاوتش با ربا چیه؟ ربا 8 اشکال دارد که هیچ کدامش این نداره. توجه فرمودید. خب تا به اینجا فهمیدیم، خوب دقت کنید، حرکت اقتصادی اگر در جامعه نباشد اولین ضربه میخورد به مستضعفی. تولید کار، تولید درآمد، خودکفایی جامعه، نفی وابستگی، حرکت به سوی استقلال، همه اینها فرع بر این است که جامعه حرکت اقتصادی داشته باشد. اما شما با این منطق ارزش اضافی به کلی حرکت جامعه را متوقف میکنید. حالا یه وقت نظام سوسیالیستی مارکسیستی رو قائل میشی، به کلی مالکیت شخصی رو منکر میشی. خب یه نظام دیگره، تمام ابزار میبره زیر پرچم دولت، اما با همه اشکالاتی که اون داره باز اون حسابش جداست. بنده ای به کاری که الان در نظام فعلی ما پیدا شده، بعضی از نویسندگان از سنخ التقاطی حال من مثال میزنم، اینا میخواهند مالکیت فردی اسلام رو بپذیرن و طرز ارزش اضافی را طبق مارکسیسم هم بپذیرن. اینا که دیگه با هم هیچ جور در نمیاد. اون ارزش اضافی قالب کار سوسیالیست های مطلقه که اصلا منکر مالکیت فردی بشون، مالکیت منحصر به نوعی باشه، تازه اونم حرکت اقتصادشون لنگ میشون. ولی اون بساب جدا، بنده قالب مالکیت فردی هستم، بنده تولید کننده، یه مقدار صرفه‌جویی کردم آخر سال، آیا به من اجازه میدهی من و هزار سهام دار دیگر دست به دست هم بدیم یه کارخانه درست کنیم یا اجازه نمیدیم؟ اگر اجازه ندهید به من، اولا مصرف بالا میره، من اینی که اضافه تولید کردم میرم میخورم، مصرف میکنم، چرا صرفه‌جویی بکنم، چرا پس انداز کنم؟ کمک کردی به اضافه مصرف. و ثانیاً شما خطوط سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را بسته. من نه سراغ زراعت اضافه میرم، نه سراغ برنامه تولیدی اضافه میرم، اضافه ای که پس انداز کردم میخورم، مصرف میکنم. اصلا چرا من زیاد تولید بکنم، زیاد کار بکنم، من کارگر که پس اندازی آخر سال داشته باشم؟ اصلا به اندازه بخور نمیر کار میکنم که پس انداز نداشته باشم؟ این پس انداز من که نمیتواند برای من حرکت آفرین باش. اما اگر این حرکت آفرین بود، مسائل آقایون دور از مسائل شعاری مطالعه کنید، ببینید نتیجش برای اون مستضعف چه می شود. بنده اگر بیایم با شما یه تعاونی تشکیل بدهم و واحد کشاورزی، واحد دامداری، واحد صنعتی ایجاد کنم، اولین صرفی که دارد کار برای کارگر تولید کردم و حکومت اسلامی هم به من اجازه نمیداد که شیره جان این کارگر بمکم، اکثر رو برای او قرار میداد، اقلی برای من قرار میده، یعنی برای ما هزار نفر، هم صرف جویی شد در مصرف کردن من پس انداز کرد، هم حرکت شد، هم کار تولید شد، هم به سوی جلو رفتیم. شما میخواهید ترک وابستگی رو کنید به خارج چطوره؟ شما اگر انگیزه های حرکت اقتصادی رو در داخل ایجاد نکنید، همیشه وابسته اید از نظر اقتصادی. بعد انگیزه حرکت اقتصادی رو در داخل ایجاد بکنیم، منتها معقول، نه استثمار، نه دزدی، نه طبقاتی، ولی یه انگیزه معقولی رو باید بپذیریم تا جلو بریم. شما که تمام انگیزه ها رو میخواد ببندیم، درست. این نکته دوم. و اما نکته سوم، از نظر منطق عقل حساب میکنیم. من چند تا مثال میزنم، از شما سوال میکنم، شما به وجدانتون جواب بدید. سوال: در عصر و زمان ما کشاورزی چی شده؟ مکانیزه شده. یعنی برای یک کشاورزی مدرن و پیشرفته باید تراکتور باشه، کمباین باشه، چاه عمیق باشه، وسائل دیگر باشه. بنابراین 100 هکتار زمین میذاریم در اختیار دو نفر، دستگاه چاه عمیق و موتور و کمباین و فلان و تشکیلات، از اون موقعی که درو می شود اینو میبره توی اون تشکیلاتش، درو میکنه، میکوبد، تسویه میکنه، گندمش جدا میکنه، تو گونی میکنه، دهنشو میدوزه، میندازه اون کنار، فقط ماشین باید بیاد این گونی ها رو ببره. 4 نفر رو 100 هکتار با این وسائل کار میکنه. ماها یه عده بودیم کارگر قبلی، زحمت کشیدیم، در طی سالیان دراز اضافه درآمدی پیدا کردیم، پس انداز کردیم، نخوردیم، رو هم گذاشتیم 1000 نفر این کمباین و اون چاه عمیق و اون وسایل میکانیزه، اینا رو فراهم کردیم، گذاشتیم دست شما 4 نفر. بفرمایید ببینم شما وقتی کار کردید آخر سال طبق حساب ارزش اضافی باشد، همه درآمد مال شما. اول شما میشه به اودان، شما کشاورز، برای اینکه با وسایل میکانیزه امروز با نفرات کم از یک زمین وسیع درآمد هنگفت عائد میشه. درآمد هنگفت رو به کی میدید؟ همه شو به همون کشاورزایی که اونجا کار کردن باید بدید. یعنی 4 نفر مالک میلیون ها ثروت در سال بشه. ما هم که 1000 نفریم آمدیم این کار کردیم، فقط استهلاک رو میدید. درست؟ میخواییم ببینم آیا این جلو دو قطبی شدن جامعه رو میگیرم یا نه ببرید مسئله رو در چی؟ در همون ابزار تولید و کارخانه که آقا میگن شما آمدید یه عده سهامدار، کارگر، کارمند جز آمدید پس انداز کردید سهامدار شد. مگر نمیشه؟ چرا شما صورت بعد مسئله رو مطرح میکنید؟ آمدیم ما 1000 نفر یه کارخانه درست کردیم با 1,000,000 تومان، با 10,000,000 تومان نفری 10,000 تومان دادیم. این کارخانه ها میرزا تمام اتوماتیک بازیش، 2 تا 3 تا کارگر و تکنسیان اینو اداره میکنه، در عرض سال 1,000,000 تولید میکنه. خیلی خوب، نفر 300,000 تومان یا 250,000 تومان اینا ببرن. خود این اول جامعه دو قطبی شدنی. فرض کنید یه مش ملا نصرالدین پیدا شد، یه چین سرمایه گذاری هم کردن، یا به قول آقا انگیزه ها همه شد جامعه امام زمانی، جز به قصد قربت کسی رفتار نکرد و اینا به قصد قربت همه به شما قرض دادن و شما 10,000,000 تومان این کارخانه رو زدید و 4 نفر کارگر تکنسیان سال 1,000,000 درآمد داشتید، نفری 250,000 تومان برداشتید. تازه خود این عامل جامعه دو قطبی شدنه. شما در عصر صنایع سنگین دارین این بحث رو میکنی یا در عصر گاواهن؟ شما در زمانی دارین سخن میگید که سرمایه که برای تولید کشاورزی و دامداری و صنعتی میگذارن یه نقش اساسی دارن و کارگر کم با این صنایع تولید زیاد ایجاد میکند. شما در اینجا چه خواهید گفت؟ عادلانه چیست؟ جلوی دو قطبی شدن جامعه رو میخواد بگیره؟ چگونه میخواد بگیره؟ خود این سبب میشه. اما اگر بگید نه، اینهایی که 1,000 نفرن سرمایه گذاری کردن، این واحده کشاورزی دامداری تولیدی اینها رو ایجاد کردن و اینها باید حقی ببرن ولو حق کم، سبب میشه هم انگیزه حرکت اقتصادی تولید شده و هم شما همه درآمد رو نبردی. اساساً من یادم نمی رود سابقه بر این از این پالایشگاه نفت آبادان، من سابقاً خیلی قبل 2-3 بار ما دیدن کردیم آبادان می رفتیم. یه بار دیدن کردیم این کارگرهای زیادی اونجا مشغول فعالیت هم. یه بار دیگر دیدن کردیم دیدیم کارگر کم شده، یه دستگاه های عظیمی هست 3-4 نفر دارن می چرخونن. گفتیم چیه؟ گفتن اینا اتوماتیک شد، صنایع پیش رفت، حالا دیگه صرفه نمی کنیم اون همه کارگر رو بیاریم به کار بکشیم، اینا تشکیلات تمام اتوماتیکه. یه اتاق نگاه کردیم دیدیم در اون اتاق تمام یه منطقه عظیم از این پالایشگاه داره کنترل می شود. هر کم و زیادی در کوره ها، در میزان نفت، در تجزیه به مواد مختلف، در درجه حرارت، در مقدار تولید، در هر چی پیدا میشه تو اون اتاق نشون میده، از همونجا کنترل میکنه. شما به سوی چنین صنایعی میروی که گاهی یک کارخانه عظیم و 4 نفر دارن اداره میکنن با اون مغزهای الکترونیک. شما میخوای چه کنی؟ تمام اینها به اون 4 نفر بدی؟ چگونه می شود این عادلانه بگیرید و جلو دو قطبی شدن جامعه رو بگیرید؟ یه مسائلی است که انسان در مقام عمل که آمد می بینه مسئله غیر از آن است که در مقام سخن بوده. اینم یه مطلب. و اما آخرین سخن امروز عرض کنم، مسئله ربا رو می زاریم باش، اما آخرین سخن امروز این است که از نظر حساب عادلانه که شما می کنید میگید ارزش مال کاره و ابزار تولید سهمی جز استهلاک نداره. ما همینجا دست شما رو میگیم. اولا ابزار تولید خودش کاره منتها کار متراکمی است، کاری است که قلمبه شده. ابزار تولید کاره، غیر کار نیست. و ثانیاً شما وقتی با یه ابزار تولیدی بازده کارتو 100 برابر میکنی، چگونه میتوانی بگی ابزار تولید هیچ نقشی در ارزش ندارد؟ شما با دستت میخوایی درو بکنی، در روز میتوانی 0.5 هکتار زمین رو درو، اما جناب عالی با یه کمباینی میخوایی درو بکنی، در یک روز 100 هکتار رو شما چیز میکنید، درو میکنید. شما چطور میتوانی بگی ابزار تولید کار مرده است؟ شعار که نیست. کار مرده است یعنی چی؟ شما با دست و داست 0.5 هکتار، با ابزار تولید 100 هکتار، اینم کار دیگه. چطور این کار مرده است؟ با کدام منطقی هیچ نقشی ندارد؟ اینکه نقشش روشن و مشخص است. من نمیگم 100 برابر برای اون قائل باش، 0.5 برابر برای این، نه. من میگم حکومت اسلامی، ولایت فقیه، نظارت فقیه ایجاب میکند برای جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه و برای جلوگیری کردن از استثمار، بیاد یه نرخ عادلانه برای تقسیم این درآمد میان ابزار و میان کارگر در نظر بگیرد. یعنی چه کار میکنه؟ ها، پس معنیش این است که میرود گندم رو تنزل میدهد، به قیمت کیلوی 1 ریال میفروشه. فرضتون اینطوری میکنه. سوال، یعنی معنیش این است حالا که بنده توانستم این همه تولید کنم به وسیله یک کمباین و یک تشکیلات، نرخ گندمی که 3 تومان هست توجه کنید، نرخ گندمی که 3 تومان است، بنده به 1 ریالم 10 کیلو 1 ریال میدم. بله، اگر این فرضیه باشه این حرف شما درست، اما این فرضیه است که مطابق عمل و خارج نیست. نمیشه، این عملی نیست. این روند اقتصادی را در میان این ابزار و ابزار دیگر از کار میده. همه زراعت ها رو که با کمباین تولید نمیکنه، وقت اون کارگری که دارد با دستش کار میکنه، اون گندمش باید کیلو 3 تومن بده، جناب عالی که با کمباین کار کردی باید 10 کیلو به 1 ریال بده. میشه؟ شما 10 کیلو میدید به 1 ریال، اون آقا میده کیلوی 3 تومن، چون با دست آمده است، جهاد سازندگی کمکش کرده و خودش رفتن با دست رو کردن. بله، امید 3 تومن، شما میدی 10 کیلو به 1 ریال. این که معنا نداره، این که عملی نیست. خلاص، از کردم آخرین سخن توجه کنیم. هنگامی که ما قبول کنیم ابزار تولید بازده کار رو گاهی 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر میکند، و هنگامی که قبول کنیم ابزار تولید کاری است متراکم و کار مرده نیست، بلکه کار فعال و کار مستمر و کار تداوم داره است، ما چرا سهمی برای ابزار تولید قائل نشویم؟ منتها سهمی عادلانه جلوگیری کردن از اون. با این برنامه‌ای که ما گفتیم، هم عدل، هم حرکت اقتصادی، هم احکام اسلامی، هم منطق، هم جلوگیری از نظام سرمایه‌داری، همه با هم جمع میشه. فقط یه دونه سوال از آیون باقی مان، این چه فرقی با رباخاری دارد؟ خب رباخارم پول میده، یه چیزی میگیره، کم بگیره، 120 نگیره، 101 بگیرد، این چه تفاوتی با نظام رباخاری داره؟ فرق این دوتا از جهات مختلفی است که انشاءالله الرحمن در بحث آینده خواهیم گفت.